بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در این جلسه، جلسه 102 از شروع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر قرآن کریم در این جلسه، جلسه 102 رسیدیم به آغاز سوره آل عمران. این سوره سومین سوره از قرآن کریم است که شامل 200 آیه است. سوره مدنی است، در مدینه نازل شده و مطالب زیادی در این سوره مطرح شده. از آغاز آن تا آیه 83 آن در مورد آن اشخاصی بود که به عنوان نماینده از نصارای نجران در سال 9 هجری بعد از فتح مکه به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه آمدند و در مسائلی، خصوصا در مسئله عیسی ابن مریم و مادرش مریم علیهم السلام، مسائلی را مطرح کردند و قرآن در این زمینه اعتقاد و باور نصارا را در این دو بزرگوار باطل اعلام کرد، چون نصارا قائل به ربوبیت آنها هستند. در مورد فضائل این سوره، فضیلتی که برای آن ذکر شده همراه با فضیلتی است که با سوره بقره ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اقرا الزهراوین، آن دو سوره‌ای که لقب زهرا به آنها داده شده، آن دو سوره را بخوانید، سوره بقره و آل عمران، چرا که این دو سوره در روز قیامت کسی که آنها را بخواند و در نتیجه به آن عمل هم بکند، البته در روز قیامت در حالی خواهد آمد که به شکل دو ابر بزرگ یا به شکل دو دسته، دسته بزرگ از پرنده، لفظ حدیث که انهم غیایتان، غیایتان دو قطعه ابر بزرگ، یا که انهم طیر صواف، یعنی پرندگانی که بالهای خود را گشودن، تاریکی بزرگی را تشکیل میدن و سایه میکنن برای صاحبشون و اینا میان دفاع میکنن از کسانی که این دو سوره را میخوانن و به آن عمل میکردن در نزد الله تعالی، که بار الله این شخص را مورد عفو و بخشش خودت قرار بده، چون این شخص ما را در دنیا میخوان و تلاوت میکرد و به ما عمل میکرد. چگونگی این مسائل و کیفیت آن برای ما مشخص نیست، فقط ما میدانیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین خبری را داده و کلن احوال روز قیامت را نمیشه با حقایق این دنیا قیاس گرفت. مثلا در بهشت در آیات زیاد آمده که انگور هست، انار است و میوه های بهشتی و همچنین نعمت های بهشتی، ولی آیا انار بهشت مانند انار دنیاست؟ به هیچ وجه. یا مثلا رودخانه های از شیر و عسل و آب زلال و خمر بهشتی جاری است، رودخانه عسل جاری است، آیا مثل عسل دنیاست؟ به هیچ وجه. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، در بهشت چیزهای وجود داره که نه چشم آدمیزاد آن را دیده و نه گوش کسی آن را شنیده و نه هم به ذهن کسی خطور میکنه که اصلا چه چیزهایی در آنجا وجود داره. به هر حال این در مورد فضیلت سوره آل عمرانه. شروع میکنیم به تفسیر این سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز هر سوره همون گونه که میدونیم با این جمله شروع میشه، مگر سوره توبه. بسم الله، آنچنان که در تفسیر سوره فاتحه و سوره بقره گفتیم، زبان عربی به این گونه است که جمله بایستی که یک عامل داشته باشه، عامل یا فعل یا مبتدا است. حالا این از لحاظ زبان عربی است و دیگه بقیه مازاد این دوتا متعلقات مبتدا و فعل هستند. ما در این جمله یا در این کلمات بسم الله الرحمن الرحیم نه فعل داریم نه مبتدا داریم. به همین منظور باید یک فعلی اینجا تا تقدیر بشه یا یک مبتدای باید تقدیر بشه. به این گونه که تقدیر کلام یا میگه اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم میخوانم، یا ابتد یا اینکه آغاز میکنم، یا اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، آنچنان که در سوره علق هم گفته اقرأ بسم ربک الذی خلق، با نام الله الرحمن الرحیم قرآن را بخوان. به حال یک متعلق اینجا باید اونو تقدیر کرد. بسم الله، به نام الله، الله در نزد علمای نحو میگن معروفترین معرفه است، یعنی نیازی به تعریف نداره، همه ذاتن و استرارن میشناسن الله را، خالق آسمان ها و زمین، خالق تمام جهان هستی، تمام آن چیزهایی که ما اطراف خودمون میبینیم و چیزهایی که نمیبینیم. و از روی سرشت و فطرت نیز انسان ها همه گرایشی به سوی الله تعالی دارند، در آنها چنین چیزی نهفته هست. الرحمن، یکی دیگر از نام های الله رحمان است. رحمان بر وزن فعلان، صیغه مبالغت در زبان عربی است، یعنی بسیار رحم کننده. و میشه این نام را بر روی، با اضافه کردن کلمه عبد به اول آن، بر روی فرزندان گذاشت، عبد الرحمن. و میشه این نام را هنگام دعا به کار برد و بگیم یا رحمان، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. در سوره اعراف اومده که الله تعالی نامهای بسیار نیکی دارد، پس هر وقت دعا میکنی با توسل به این اسمها پروردگارت را بخوان و صدا بزن، یا رحمان، یا رحیم، یا الله. و الرحیم هم یکی دیگر از نامهای الله تعالی است، بر وزن فعیل، که باز هم صیغه مبالغه است، باز یعنی بسیار رحم کننده. ولی اینکه چه تفاوتی بین رحمان و رحیم وجود داره و هر دوتا ریشه آن یکی است، ریشه هر دو کلمه رحم کردن است، رحم. اختلافاتی در این زمینه از لحاظ لغوی وجود داره که بین دو تا چه تفاوتی وجود داره. بعضی میگن هیچ تفاوتی نیست، بعضی میگن آن رحمتی که در اسم الرحمن نهفته هست شاملتر و وسیع‌تر است، یعنی شامل تمام بندگان میشه، مؤمن و کافر. و به همین منظور هرگاه که در قرآن سخن از خلقت آسمان و زمین است که این کار صورت گرفت، ثم استوى على العرش، و سپس الله تعالی بر روی عرش قرار گرفت، میگوید الرحمن. هر هفت بار این جمله اومده و در هر هفت جای قرآن کلمه الرحمن هم اومده، به این معنی که وقتی که الله تعالی آسمان ها و زمین و کائنات را آفرید، تمام این مخلوقین نیازمند رحمت الهی هستند. پس چنین رحمتی شامل و فراگیر است، همه چی را در بر می‌گیرد، جمادات، جانداران، انسان، جن، حیوان، حشرات، درختها، ملائکه، همه چیز. ولی میگوین که رحیم مخصوص بندگان مؤمن است، و کان بالمؤمنین رحیما، الله تعالی نسبت به مؤمنین رحیم است. نفرمود که وکان بالمؤمنین رحمانا، فرمود رحیما. هرچند که این قول هم مورد انتقاد برخی از علما هست، به هر حال مهم اینه که این دو اسم است، اسمهای پروردگار است، رحمان و رحیم. الف لام میم، اولین آیه، منظور از الف لام میم چیست؟ آیا قابل تفسیر هست یا قابل تفسیر نیست؟ در این زمینه هم علمای تفسیر نظرهای متفاوتی رو ارائه می کنن. برخی از بزرگان صحابه و دیگر مفسرین میگن که چنین کلماتی که به نوع حروف مقطعه گفته میشه در آغاز برخی از سوره ها وجود داره، جز الله تعالی کسی دیگر حقیقت آنها رو نمیدونه. یعنی چی؟ هیچ کس نمیدونه، چون ما یک نوع تفسیر داریم که جز الله تعالی کسی دیگر اونو نمیدونه، که خواهد آمد حالا در همین سوره و ما یعلم تأویله الا الله سخن خواهیم گفت. اونجا برخی ها بر این باور هستند، از جمله کسانی که ذکر شدند که قائل به چنین قولی هستند، ابوبکر صدیق بوده رضی الله عنه. و برخی ها میگن که چنین حروفی را میشه تفسیر کرد، یا میشه حداقل معنی آن را دریافت، یا حکمت آن را دریافت. بعضی ها گفتن این کلمات اسم خود سوره هاست، مثلا به جای سوره آل عمران بگیم سوره الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، به این شکل. یا به جای سوره سجده بگیم الف لام میم تنزیل الکتاب، یا به جای سوره بقره بگیم الف لام میم ذالک الکتاب، چون در برخی از احادیث اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز مثلا صبح روز جمعه سوره الف لام میم تنزیل و سوره انسان رو میخوند. به این لفظ اومده، سوره الف لام میم تنزیل، یعنی سوره سجده. برخی ها استدلال کردن به چنین احادیثی و گفتن که مثل این کلمات با وصل کردنش به آیه بعدی میشه اسم همون سوره. برخی ها گفتن که منظور از این کلمات، از این حروف که مجموع آن در قرآن 14 حرف هست و در جمله نص حکیم قاطع له سر جمع آوری شده، این 14 حرف گفتن که منظور از آن اینه که عرب را به مبارزه دعوت میکنه. میگه ما به شما گفتیم یک سوره مانند قرآن بیارید و این سوره هم همینطور که میبینید از حروف الف وای تشکیل شده که خودتون با اون سخن میگوید، مثل الف لام میم. چیز غریبی نیست، قاف صاد. در حال اینا همه اجتهاداته و نمیشه با قاطعیت گفت که منظور از این کلمات چیست. و چنین به نظر میرسه که بهترین و سالمترین راه این باشه که ما بگیم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی ندارن که بیان کننده این مسائل باشه، پس ما میگیم که علم این مسائل را میگذاریم به میسپاریم به الله تعالی، چون هیچ راهنمایی نداریم که بخوایم با قاطعیت بگیم منظور اینه. و اون آرایی که ارائه شده همش اجتهادات، استنباطات، شاید درست باشه شاید اشتباه باشه، والله اعلم. و در حدیث آمده که هرچند حدیث در سند آن کمی ضعف وجود داره، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اجر و ثواب تلاوت قرآن میفرماید که در مقابل هر حرف 10 ثواب داری وقتی که قرآن میخونی. البته این قسمت از حدیث موافقت داره با قرآن، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، هر کسی که کار شایسته انجام بده حداقل 10 برابر اونو عنوان ثواب و پاداش دریافت میکنه. لا اقول الف لام میم حرف، نمیگم که الف لام میم یک حرفه، بلکه ولكن الف حرف ولام حرف و میم حرف، یعنی خود الف لام میم 3 حرفه که ما با خواندن و تلاوت الف لام میم داریم 30 تا پاداش حداقل دریافت میکنیم برای بیان فضل تلاوت قرآنه. الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله مبتدا است، یعنی این گونه است معنی این جمله که میخواد الله رو معرفی بکنه به بندگانش. الله کیست؟ الله آن ذاتی است که لا اله الا هو، هیچ معبود برحقی جز اون وجود نداره. این جمله رو ما در آیت الکرسی هم جلوتر تفسیر کردیم، چون دقیقا همین جمله در آیت الکرسی هم اومده، لا اله الا هو. لا اله، این قسمت اولش نفی تمام معبودهایی که مورد عبادت قرار میگیرن. هر چیزی که داره عبادت میشه همه مورد نفی قرار میگیره. به این معنی که هیچ چیزی نباید عبادت بشه، هیچ چیزی و هیچ ذاتی نباید عبادت بشه، الا هو، مگر ذات الهی. خب اون آلهه‌ای که در قرآن بارها میشه، آلهتنا، میگه آلهتهم، معبودهای آنها، اینا وضعیتش چجوریه؟ اینا بهش میگن آلهه باطل، آن ذاتهایی که از روی باطل مورد عبادت قرار گرفتن. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. بدانید که الله تعالی برحق است، یعنی عبادت او هم برحق است، و هر چه که غیر از الله عز و جل مورد دعا و پرستش قرار میگیره همشون باطلن، هر چیزی که باشد. کسانی بودن ملائکه میپرستیدن، آیا عبادت ملائکه درسته؟ نه، یک عبادت باطلیه. ممکنه کسی بیاد پیامبران رو بپرسته، مثل نصارا مثلا مسیح رو میپرستن به عنوان رب، مریم علیه السلام رو میپرستن به عنوان رب، آیا کارشون درسته؟ نه، میگیم این عبادت عبادت باطلیه. هر کسی باشه، هر ذاتی باشه، هر چیزی باشه، الله لا اله الا هو، هیچ معبود برحق جز اون وجود نداره. بله، معبود باطل وجود داره، ولی سرانجام معبود باطل چیه؟ سرانجامشون آنچنان که در قرآن اومده، اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ، شماها و هر آن چیزی که غیر از الله تعالی عبادت میکنین همه وارد جهنم خواهید شد و هیزم جهنم خواهید بود. وجود داره؟ بله وجود داره، ولی عاقبتش چیه؟ الحی القیوم. الحی یکی دیگر از نامها و اسمهای الله تعالی است. اما میتونیم اسم فرزندمونو بذاریم عبدالحی. الحی یعنی زنده، ترجمه حی یعنی زنده. الله تعالی ذاتی است زنده، از صفت حیات برخوردار است. اسمش حی است و صفتش حیات است، و ما میتونیم از این اسم استفاده بکنیم وقتی که پروردگار را به دعا میطلبیم، یا حی یا قیوم به رحمت که نستغیث، صدا میزنیم الله را با این اسم. و باید دانست که حیات پروردگار یک حیات کامل است، بلکه تمام صفات الهی همش کامل است و هیچ گونه نقصی و کمبودی در آن راه ندارد و زوال پذیرم نیست. حیاتی است که نه دچار خواب می شود، چون خواب یک نقص برای ذاتی که زنده است، چون خواب یک نوع مرگه، مرگ کوچکه، و نه هم دچار چرت می شود. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة یعنی چرت و نوم یعنی خواب. ذات الهی از حیاتی برخوردار است که نه دچار خواب می شود و نه چرت به آن دست می دهد، برعکس تمام کسانی غیر از الله عز و جل که از صفت حیات برخوردار هستند، همه آنها می خوابند، خواب دارند و همه آنها دچار چرت می شود و همه آنها حیاتشون با مردن به پایان می رسه. حیاتی است کوتاه و ناقص، محدود، ولی حیات ذات الهی یک حیات کامله که همیشه است، ازلی است، از بین نمی رود، زوال ناپذیر است. و هر موجود و مخلوقی که از صفت حیات برخوردار است، این صفت پروردگار از صفت حیات خودش به اون داده، مانند بقیه صفات. وقتی که میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هیچ قدرت و هیچ قوتی جز این که از قدرت و قوت الهی باشه وجود نداره. مگر پروردگار قدرتمون از ما سلب بکنه و بگیره، از سر جامون حرکت هم نمیتونیم بکنیم. کافیه که نخای انسان قطع بشه، تمام شد و رفت. کافیه که دچار فلج بشه انسان، بیماری فلج. اون عضو هست، چسبیدن به بدن ولی کار نمیکنه. پس تمام آن صفت هایی که در بندگان وجود داره از صفات حیات ذات الهی است. القیوم یکی دیگر از اسم های پروردگار است. پروردگار چند اسم داره؟ در حدیث آمده که ان لله 99 اسما، 99 اسم داره. الله تعالی 99 اسم داره. 100 الا واحد، 100 تا یه دونه کم. من احصاها دخل الجنه، کسی که این اسمها را یاد بگیره و اطلاع از آنها پیدا بکنه و آنها را حفظ بکنه و به مقتضای آن اسمها عمل بکنه، رفتن به بهشت اون رفتن به بهشت تضمینی میشه. به بهشت رفتن چنین شخصی تضمینی میشه. ولی بازم این 99 اسم، این شماره‌ای که در اینجا اومده از روی حصر نیست، بازم اسم‌های بیشتری داره. ولی بالاترین چیزی که در این دنیا میشه به آن راه یافت و اونها را شناسایی کرد 99 تاست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی روز قیامت میاد برای شفاعت، تا اینکه الله تعالی بین بندگان در روز قیامت حکم بکنه، میره سجده میکنه زیر عرش الهی، سجده میکنه و الله تعالی اونو صدا میزنه، میگه یا محمد ارفع راسک، سرت رو بالا بیار، و قل تسمع، و هرچی میخوای بگو حرف تو امروز شنیده میشه، یعنی قابل اجراست حرفت، هرچی بگی بهت داده میشه، و سل تعطا، و هرچی میخوای درخواست کن به تو داده میشه، و شفع تو شفع، و اگه میخوای شفاعت کنی هم شفاعت کن و شفاعت تو مورد پذیرش درگاه الهی قرار میگیره. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمن که وقتی من به سجده میروم، پروردگارم را به گونه ای ستایش میکنم که امروزه نمیدونم اون چه شکلیه، و شکی نیست که ستایش کردن و حمد و سپاس پروردگار واقف بر چیست؟ واقف بر اطلاع پیدا کردن بر اسمهای پروردگاره. شما وقتی میخوای چیزی رو مورد مدح قرار بدی، باید اول صفات مثبت اون چیز را شناسایی بکنی تا بتونی با زبانت از اون تعریف بکنی. آسمان مثلا، باید صفات مثبتش رو پیدا بکنی، بعد بشینی تعریف بکنی از آسمان. آسمان این شکله، به این شکله، دریا مثلا یا هر چیز دیگری. و هرچه آگاهی شما به صفات آن چیز بیشتر باشه، بیشتر میتونی اونو مورد مدح قرار بدی. اگر یک صفت مثبت بدونی، به اندازه یک صفت مثبت میتونی اونو مورد مدح قرار بدی. اگر دو صفت دونستی، مثلا انسانی میخوای مورد مدح قرار بدی، میگیم هم زیباست، هم شجاعه، هم بذل و بخشش داره، هم مهربانه، هم متواضع است. خب هرچه این صفت ها بره بالا، شما بهتر و بیشتر میتونی از چنین انسانی تعریف کنی. و همچنین اگر صفتهای از این انسان بر شما پوشیده باشد، اطلاع از اونها نداری، تا زمانی که نمیدونی نمیتونی از اون صفات اون خبر بدهی و اونو مورد تعریف خودت قرار بدی. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که بگونه این پروردگارم را ستایش میکنم که امروز نمیدانم چگونه است، یعنی چی؟ یعنی من این 99 اسم این دنیا رو فهمیدم، ولی اسمهای دیگری دارد که در قیامت از آن اطلاع پیدا خواهم کرد، و بر اساس آن اسمهای جدیدی که از آنها اطلاع پیدا خواهم کرد، به حمد و ستایش و سپاس پروردگار خواهم پرداخت. خود این مسئله در حدیث دیگر هم اومده، اسألك بكل اسم هو لك. بار الها به تمام اسم هایی که تو داری از تو میخواهم و تو را میطلبم. سمیت به نفسک، آن اسم هایی که خودت را با آن نامگذاری کردی. انزلته فی کتابک، چون اسم هایی که در کتابت نازل کردی. او علمته احدا من خلقک، یا به یکی از بندگانت یاد دادی و فقط اون میدونه، کسی دیگری نمیدونه. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا هم ممکنه اسمی باشه که به هیچ کسی یاد نداده و در علم غیب نزد توست و در نزد کسی دیگری نیست. پس این حدیث دلالت بر این میده که الله اسمهای زیادی دارد که ممکن است هیچ کس آنها را نداند. القیوم یکی از این اسم هاست. القیوم یعنی چی؟ القیوم یعنی خودش به خودش پابرجاست، در پابرجا بودن خودش به کسی نیاز نداره و به چیزی نیاز نداره، نه به عرش نیاز داره و نه به ملائکه نیاز داره و نه به چیزی دیگر نیاز داره، و پابرجایی تمام مخلوقین هم وابسته به پابرجا بودن الله تعالی است. این میشه قیوم. فرق بین قیوم و قائم. قائم کسی که پابرجاست ولی پابرجای او به یک نیرو و قدرت دیگری وابسته است. ما در مورد الله نمیگیم قائم، میگیم قیوم، چون نیازی به نیروی دیگری نداره در پابرجا بودن خودش، بلکه برعکس هر ذاتی و هر مخلوقی پابرجا بودنش نیازمند پابرجایی الله تعالی است. القیوم میتونیم عنوان اسم بر فرزندانمون بگوییم عبدالقیوم، اما میتونیم این اسم را به کار بگیریم بگیم یا قیوم وقتی که دعا میکنیم. در حدیث آمده که اسم الله الاعظم، چون از بین تمام اسمهای الله یک اسمی هست که از همه بزرگتره، یعنی حتی در اسمهای پروردگار هم تفاضل و برتری وجود داره، یکی هست که از همه بزرگتره، عظیمتره. آن اسم هر کسی که از آن اطلاع پیدا بکنه و به آن متوسل بشه و از الله تعالی حاجتی را بخواد حتما به اون میده. ولی اون اسم چیست؟ بعضی ها گفتن اون اسم خود اسم الله است، الله. در روایتی آمده که اسم الله الاعظم در این دو آیه است، آیت الکرسی که آغازش با همین جمله است، الله لا اله الا هو الحي القيوم، و این آیه که در سوره آل عمران اومده، الله لا اله الا هو الحي القيوم، و بعضی هم میگن آیه که در سوره طه اومده، وعنت الوجوه للحي القيوم. ببینید که در این سه آیه الحي القيوم مشترک. بعضی ها گفتن الحي القيوم اسم الله العظمه، و به همین دلیل باز در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم. نزل علیک الکتاب بالحق، الله آن ذاتی است ای محمد که کتاب را یعنی قرآن را بر حق بر تو نازل کرد. پس نزول این کتاب بر حق است، و بالحق انزلناه و بالحق نزل در پایان سوره اسراء آمده. ما بر حق این قرآن را نازل کردیم و بر حق هم نازل شد، یعنی باطل نیست، یعنی کلام غیر الله تعالی در اون وجود نداره، نه کلام ملائکه، نه جبرائیل، نه جن، نه شیطان، نه هر چیز دیگری، نه کلام محمد بیچنوان. یکی از ویژگی های این کتاب اینه که مصدق لما بین یدیه، تصدیق کننده و تایید کننده کتاب های آسمانی پیشین خودشه، اونا رو مورد تایید قرار میده، چنان کتاب هم از آسمان و از نزد الله تعالی نازل شده، تورات و انجیل رو مورد تایید قرار میده. و انزل التوراة والانجيل، و الله آن ذاتی است که تورات و انجیل را هم نازل کرده. تورات بر موسی و انجیل بر عیسی. من قبل، یعنی قبل از نزول قرآن، هدى للناس، این کتاب هایی که نازل شده، حکمت نزول این کتاب های آسمانی اینه که هدایتی باشه برای مردم، چراغی است، هدایتی است که مردم با استفاده از رهنمودهای آن سعادت دنیا و آخرت خودشون رو سعی میکنن که به دست بیارن. در تاریکی های گمراهی با دانستن و اطلاع داشتن از این کتاب بین حق و باطل میتونن حق رو پیدا بکنن، ولی کسی که اطلاع نداره گمراه میشه، صد تا فکر جلویش قرار میگیره، اطلاع هم نداره، نمیدونه، قدرت شناسایی هم نداره، یکیش حق، 99 تاش باطله. چند درصد احتمال داره که این شخص به باطل کشیده بشه؟ 99%. پس اگر این کتاب‌های آسمانی به عنوان یک هدایتی برای مردم نازل شده، وظیفه مردم چیه؟ اینه که در این کتاب را ببندن و به گوشه از خونه بذارن و تمام شد و رفت؟ این گونه میتونن به هدایت برسن؟ یا اینکه باید این گونه کتاب‌ها مورد مطالعه، تفسیر، تحقیق و عمل به آن قرار بگیره؟ شکی نیست که باید دومی باشه. چقدر به دنیامون اهمیت میدیم، چقدر به یادگیری زبان انگلیسی اهمیت میدیم، چقدر به یادگیری قرآن اهمیت میدیم. زبان انگلیسی ما رو به کجا میکشونه؟ این همه بهش وقت میدیم، بهش اهمیت میدیم. یاد گرفتن قرآن ما رو به کجا میکشونه؟ میگیم بیا قرآن یاد بگیر، میگه من عربی بلد نیستم، سخته. زبان انگلیسی ولی خوب یاد میگیره، استعداد بالایی داره. و در کنار زبان انگلیسی حس این هم داره که مثلا زبان آلمانی و فرانسوی این هم یاد بگیر، میگه بد نیست اگر روش کار بکنه. برای اونا این همه وقت داره. ازش سوال میکنیم این همه وقتت و عمرت رو سپری کردی در یادگیری زبان انگلیسی، از اون استفاده هم کردی؟ جای یک کلمه، یک جمله زبان انگلیسی صحبت کردی؟ میگه نه، به کارم نیومد، فقط به چیزی یاد گرفتم و کسی هم نیست که باشه انگلیسی صحبت بکنم، فارسی دارم صحبت میکنم، زبان محلی خودم صحبت میکنم. نه، ما این سوالا رو پرسیدیم از کسانی که سالها عمر خودشون رو تلف کردن در این زمینه. بله، اگر شما داری پزشکی میخونی لازمه، به اندازه‌ای که لازمه. اگر داری کامپیوتر میخونی به اندازه‌ای که لازمه یاد بگیر، مسئله نیست. ولی نباید از لحاظ اولویت و اهمیت در درجه اول قرار بگیره، چون قرار نیست که زبان انگلیسی تو رو به سعادت دنیا و آخرت برسونه. باید اولویت شما قرآن باشه، اون کتابی که به عنوان هدایت به تو معرفی شده. نمیگم زبان انگلیسی یاد نگیر، نمیگم زبان آلمانی یاد نگیر، ولی میگم به اندازه یاد بگیر که به اون نیاز داری. اگر هم بهش نیاز نداری، احساس میکنی که به دردت نمیخوره، به کارت نمیاد، خودتو خسته نکن. مگه اونها زبانهای ما رو یاد میگیرن؟ نه، چون به کارشون نمیاد. چی میخواد از زبان فارسی مثلا؟ دنبالش هم نیست، وقتش هم تلف نمیکنه، پولش هم تلف نمیکنه. ولی اگر در راستای دنیات میتونی از اون استفاده دنیوی ببری، خدمتی بکنی از در کنار یادگیری زبان انگلیسی، بتونی یک علم پزشکی، یک مهارتی کسب بکنی و خدمت مسلمان ها بکنی، اونا رو مورد معالجه قرار بدی. بله خوب، اون خوبه، ولی همینطوری بدون هیچ هدفی، بدون هیچ دلیلی، یا بدتر از اون به عنوان افتخار، این دیگه بدتر از حالت اوله، افتخار میکنه که مثلا زبان انگلیسی یاد گرفته. نه، بیا افتخار بکن به این که زبان قرآن یاد گرفتی، با قرآن آشنا شدی، اینو یاد بگیر، اینه که استحقاق افتخار داره. و انزل الفرقان، و فرقان را نازل کرد. فرقان چیه؟ فرقان، کلمه فرقان یعنی اون چیزی که بین حق و باطل فاصله میندازه، فرق میذاره، جدا میکنه، بهش میگن فرقان. تورات در قرآن فرقان هم نامیده شده، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، به موسی و هارون فرقان دادیم. که همون تورات باشه. و قرآن هم فرقان نامیده شده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. تمام کتاب های آسمانی میتونه فرقان باشه. ان الذين كفروا بآيات الله، بعد از اینکه این کتاب‌های آسمانی رو نازل کردیم، مردم دو دسته میشن در مقابل این کتاب‌ها، بعضیا ایمان میارن و بعضیا کافر میشن، ایمان نمیارن. کسانی که کافر میشن، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، عذاب دردناکی برای آنها، شدیدی، عذاب شدید و سختی برای آنها قرار داده شده. والله عزیز ذو انتقام، والله عزیزه، عزت داره، قدرتی داره و عزتی داره که کامله و هیچ کس نمیتونه با پروردگار در بیفته. حتی اون عزتی که همه بندگان دارن از عزت الهی است، جزئی از آن عزت به تو داده شده، اگه بخواد ازت بگیره به راحتی ازت میگیره و ناتوانت میکنه. و ذو انتقام یعنی که انتقام میگیره از بندگان کافر، انتقام میگیره یا در دنیا در آخرت. خب به این چهار آیه از آیات آغازین سوره آل عمران اکتفا میکنیم تا جلسات بعد که انشالله ادامه خواهیم داد تفسیر این سوره رو روز شنبه انشالله. تا آن روز همه شما رو به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.